نویسنده منیژه آرمین، تنظیم برای رادیو از جواد پیشگر. بازیگران به ترتیب اجرای نقش: شهین دخت نجفزاده، فریبا متخصص، راضیه مومیوند، صفا آقاجانی، اکبر مولایی. کارگردان جواد پیشگر، گوینده فریبا طاهری، افکتور محمد رضا قبادی فر، صدا بردار علی حاجی نوروزی. تهیه کننده شهلا نیساری. قسمت اول.
خانم رضایی، خانم رضایی، کجایی؟ خانم رضایی،
چه خبرته؟ چی شده؟ باز خرابکاری کردی؟
وای نه 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 نه، فکر نکنم، من که از صبح تا حالا تشنم، یه چیک آبم نخوردم.
برو کنار ببین. پس این چیه؟
من خب 5 تا بچه بزرگ کردم، 14 تا نوه. اون وقت سر بچه ها داد نزدم، اما میگفتم خب بچه‌ن دیگه.
وای وای وای، تو باز شروع کردی؟ همین روزاست که از دستت راحت شم.
وای نه نه، من نمیخوام اینجا بمیرم. دخترم همین روزا میان منو از این آسایشگاه میبرن، میرم خونه، جامو میندازن آفتاب رو، ملافه های لاجورد زده میندازن رو، اون وقت پای خستم و دراز میکنم و میگم دخترها دیگه رو به قبلم کنین، بعدش با خیال راحت میمیرم.
از دست تو.
خانم رضایی، پنجره بیرون رو نگاه کن، مهدی پشت پنجره است، اون مردی که رو اسب سیاه نشسته. من باید برم سوار اسب سفید بشم، منتظر منه. ولی انگار منو با زنجیر بستن به تخت، اگه این پام به زمین برسه حتما سوار اسبش میشم و باش میرم.
خیالاتی شدی، باز داری قصه به هم میبافی. گلن، از مهتی و اسب سیاه و سفید دست بکش، به جای این حرف ها فکر کفن و دفن باش.
مهدی
آروم،
بیا منو از اینجا ببر، تو رو خدا بیا منو از اینجا ببر. من نمیخوام اینجا بمیرم. نه نه، من منتظر بچه هام میمونم، منتظر اون کالسکه ای که اسب سیاه و سفید بهش بستن. دخترها میان، میدونم که
ولی
میان.
اونا که خیلی وقت نیومدن.
وا خب مگه بیکارن هر روز پاشن بیان اینجا؟ واسه دختر کوچیک ماهبانو دارن جهیزیه درست میکنن، دختر وسطی گلبانو هم تازه زایده، برای پسر بزرگ گلبانو هم دارن میرن خواستگاری. البته میدونم دلشون اینجاست. بله خانم جون، بله دخترها میان منو میبرن، حالا میبینی.
بزک نمیر، بهار میاد.
خانم رضایی تشنمه، یه لیوان آب بم بده.
مگه بالا سرت آب نیست؟
چرا هست، ولی من آب سرد میخوام.
نباید آب بخوری، بازم کار میدی دست خودتا.
تو اصلا میدونی داری با کی حرف میزنی؟ با من، با گلر.
مهمونت اومد گلر خانم. خانم نویسنده اومد. بفرمایید خانم.
ممنون خانم رضایی. سلام گلر خانوم.
سلام عزیزم، سلام، خوش اومدی. ببین خیلی زن خوبیه ها، اما گاهی اذیتم میکنه.
ایشون مراقب حال شماست، دوستتون داره.
آره ولی باید بدونه با کی داره حرف میزنه. من گلرم، گلر.
چه خوب. خوب بد نیست از همینجا گذشته شما رو شروع کنیم.
پدرم آدم خیلی خوبی بود، آبرودار و معتمد همه. دلش نبود من با مهدی عروسی کنم. یادم یه بار گفت مگه از رو نشه من ردشین.
چرا؟ مگه مهدی شما چش بود؟
هیچی، سلطنت خانم گفته بود این آقا مهدی از ناف فرنگ افتاده، همه کاراش به اونا رفته. هیچ، افتاده تو خط سربازگیری، ناله نفرین مردم پشت سرشه. اما خالق بوزی به همه گفت مهدی خونواده داره، تحصیل کرده است، دستش به دهنش میرسه. از همه مهمتر این که من و اون همدیگر رو خیلی میخواستیم.
رضایت داد پدرتون؟
بعد چند سال. مهدی یه جور دیگه بود، با همه دوماداش فرق داشت، اصلا یه جور دیگه فکر میکرد. رفتم خونه مهدی، خیلی چیزا واسم تازگی داشت، حتی وسایل خونش. ازم خواسته بود با لباسایی که از فرنگ رسیده باش برم. خجالت میکشیدم، تنم میلرزید. میگفت چند تا از زنای ساب منصبا که بی حجاب بشن، بقیه هم ترسشون میرزه و یاد میگیرن. منم نمیخواستم اون تنهایی بره مهمونی. مهدی بارها بهم گفته بود از زنی که بوی پیاز داغ بده بدم میاد. یه دوربینم داشت که باش عکاسی میکرد. های مهدی، مهدی، اون یه سروان خوشبوش بود که همه نگاش میکردن، هر جا میرفتیم بهمون عزت و احترام میذاشتن، با اون جعبه جادویی که عکس آدم ها رو ضبط میکرد، شعرهایی که با خط خوش مینوشت، ستار رو از دست نوازنده ها میگرفت و از سیماش آهنگای سحرآمیز بیرون میآورد. خانم جون نمایشنامه می نوشت و آهنگ می ساخت تا بچه های مدرسه مونو اجرا کنن.
خب دیگه انگار آدم جالبی بوده.
بر منم معلم گرفته بود که ستار یاد بگیرم. وای خدا، توبه توبه توبه. خبر مرگ پدرمو که بهم دادن، احساس کردم این من بودم که مردنشو جلو انداختن. میدونستم شنیده دخترش داره چطوری زندگی میکنه، اما مهدی که به هیچی اهمیت نمیداد، حتی مرگ پدر خودش هم واسش اهمیت نداشت. با همه حرف و حدیثا زندگی کردیم و زندگی کردیم تا که سپر پسرمون به دنیا اومد. مهدی میگفت سپر همیشه زنده است، حتی اگه همه برن. تا اون شب لعنتی بارون می اومد، این دیوونه ها می دویدن، سپهرم تو بغلم بود، نفسم بالا نمی اومد تا که رسیدم بالا سرش. افتاده بود تو جوی آب، جای گله تو سرش معلوم بود. مهدی بود، مهدی من، مهدی. یه چشش پر خون بود و اون یکی اصلا معلوم نبود چه رنگی بود، خاکستری بود، آبی بود، سبز. گیج بودم، فقط کاغذی رو که از جیبش بیرون آورده بودن دادن بهم. نمیدونستم اصلا باید چی کار کنم. سوار درشکه شدم و رفتم طرف خونه خواهرم گلرخ، خواهری که تو تمام مدتی که تهرون بودم فقط سه بار رفته بودم سراغش. گلر، ای همه گلهای زندگی، دکترها گفتند که مسلول شدم و مرضم قابل علاج نیست. تقاضا کردم منو به خارج بفرستند ولی موافقت نکردن،
ارتش همه مقامهایم را گرفت و حکم است. کار افتادگی را با مواجبی اندک داده است. من نمیتوانم تن به ذلت دهم. سپهر جای مرا میگیرد.
بگی خواهر این آبو بخور. اصلا حالت خوب نیست.
چرا آخه چرا گروه جسد خونالودش افتاده بود تو جوب صورتش. وای
آروم باش آبچی، بالاخره معلوم میشه جریان چی بوده. اصلا تو نباید میپرسیدی؟
وای خب نمیتونستم گروه، نمیتونستم. انگار دنیا جلوی چشام سیاه شده بود.
لباس نظامی تنش بود؟
آره، ولی مهدی کمتر لباس نظامی می پوشید، اونم این موقع ها.
بگو تو نامه چی نوشته؟
چی بگم گروخ؟ مهدی مسلول بود و دکترام جوابش کرده بود. ارتشم نه تنها کمکی بهش نکرده، تمام مقامایی رم که داشته ازش گرفتن. نوشته بود دیگه حاضر نیستن به اون ذلت بده، واسه همینم.
یعنی خودکشی کرده؟
من باور نمی کنم. وای گروه، حالم بده، حالم خیلی بده. دلم میخواد الان مادرشون اینجا بود. من سرمو میذاشتم رو زانوهاشون سیر گریه میکردم. کاش یه بار دیگه، فقط یه بار دیگه دعای صبحگاهی مادر رو میشنیدم. دستاشو میدیدم که به طرف آسمون دراز کرده و امنی و جیب میخونه. سپر کجا؟
خیالت راحت باشه، اون اتاق خوابیده.
گروه سردمه.
بیا آبچی، بیا این پتو رو بنداز رود گرمت میکنه.
یا باید موسیم شما پیشت رحیم آقا.
مطمئن باش خیلی از اومدنیت خوشحالم میشه. کمی بد اخم هست ولی دل مهربونی داره به خدا.
آخه بعد از این همه سال دوری کردن از شما.
بیش فکرم نکن. خب برای هرکی یه جوری دیگه زندگی. حالا من بگو چی شد؟ آخه چرا شوهرت به این فکر افتاد؟
نمیدونم والا، این اواخر حال و روز خوبی نداشت، ولی اینکه دست به همچین کاری بزنه عجیب. خیلی آروم شده بود. همون موقع باید میفهمیدم که این آرامش قبل از طوفانه.
دورا دور میشنیدم اوضاع خوبی دارین. آقا مهدی هر روزه داره آدم مهمتری میشه.
آره، مهدی به خاطر فنی بودنه، شکسایی که میگرفت، شعرهایی که میگفت، هر روز مقام و منزلت بالاتری پیدا میکرد. شبا بیدار میموند و نمایش نامه مینوشت که برای تبلیغات تجدد طلبی اجرا بشه. حتی تو یکی از نمایش نامه منو خودش بازی میکردی.
گلر جلو مردم نمایش بازی کنه، واک تو چی کار کردی خواهر؟
گروه من شده بودم ملک شیرین، مهدیم نقش خسرو رو بازی میکرد. این نمایش رو تو چند شهر اجرا کردیم.
پس وقتی تلگراف زدیم که پدر مرده سرت به این کارا گرم بود.
خب چی کار میکردم؟ من که تقصیری نداشتم، شوهرم اونجوری میخواست. به خاطر همون نمایشنامم انقدر پول گرفت که یه دونه ماشین خرید، شده بود نور چشمی تیمسار. افسرای دیگه همه بهش حسادت میکردن. سپهرم که به دنیا اومد نفهمیدم چطوری بزرگ شد.
یعنی چی؟
خب دیگه دایه داشت، گماشته ها خدمت میکردم. سرم انقدر به حواشی زندگی گرم بود که شب و روز رو نمیفهمیدم. مهدی هم هرچی پول در میابرد میریخ جلوی ما و منم مدام به خیاط سفارش دوخت لباس میدادم. خرج میکردم دیگه، یا مهمون داشتیم یا میرفتیم مهمونی. مدت ها این وضع ادامه داشت تا اینکه یه روز به خودم اومدم و متوجه شدم ما رو دیگه به هیچ مهمونی دعوت نمی کنم. سر گوشمون مهمونی می دادن و وقت ما بی خبر بودیم.
مهدی میگفت حوصله‌شون رو ندارم. فکر کردم یه مدت که بگذره همه چی به حال اولش برمیگرده.
تو چیکار کردی ها؟ حتما قرم میزدی. آدم وقتی عادت به وضعیتی میکنه از دست دادنش خب براش سخته دیگه.
نه خواهر نه، بهش گفتم بهتر استراحت کنی یا اینکه بریم مشهد چون مادر جون مریضه. گفت نه هیچ جا نمیریم. شبا دیر میامد خونه خسته و رنگ پریده. حتی فکر کردم زیر سرش بلند شده، تعقیبش کردم.
درست بود؟
نه، متوجه شدم همینطوری بی هدف تو خیابونا میگرده. میگفت اعصابم خرابه، صدای بچه اذیتم میکنه. رخت خوابش رو برد یه اتاق دیگه. از پشت پرده میدیدم که شب تا صبح داره مینویسه، یه عالم کاغذ مچاله شده دورش بود.
اوضاع مالیتون چی با اون شرایط؟
نه از خرش خونه کم نمیذاش تا اینکه خونه نشین شد. میگفت مرخصی گرفتم، ولی مگه به یه افسر چقدر مرخصی میدم؟ وای که اصلا نمیفهمیدم. از خونه بیرون نمیرفت، تو رو بر میداش میرفتم به باغچه و میخوند. خسته شدم از این زندگانی، مردن بهتر است از این زندگانی. یه روز فهمیدم ماشین رو فروخته، یه روز دوربین عکاسی شو، بعدش هم دوربین نقشه برداری رو. گفتم چه خبره مهدی، آخه این چه کاریه میکنی؟ گفت گلر جان میخوام خونه بخرم.
یعنی چی؟ مگه شما خونه از خودتون نداشتین؟
خونه‌ای که داشتیم که مال دولت بود. میگفت میخوام برم خونه بخرم به اسم تو بکنم. خیلی سرفه میکرد، صدای سرفه هاش با زخمه های تار و تاریکی و شب یکی میشد. همش فکر میکرد پدرش حاج آقا مهاجر نفرینش کرده. تنگی پریشب نایمد خونه. دیشب یهو از خواب خرگوشی بیدار شدم، به دلم برات شد که یه خبر.
آخه آبجی، یعنی تو این همه مدت نبد میفهمدی شوهره چش شده؟ مگه نمیگی مریض بود سرفه میکرد؟ بعدی که خونه نشین میشه حتما غم بزرگی داره.
آره خواهر، آره، بعد زودتر از اینا میفهمیدم، از نگاه های زنهای همسایه، از اینکه دیگه به هیچ مهمونی دعوت نمیشین، از اینکه مهدی لباسای افسریش رو نمی پوشه. صبح رفتم کلانتری قضیه رو گفتم، ولی دیر رفتم گرو، خیلی دیر خدایا. نه گرو، نه مهدی که نمرده مهدی، چون سپر زنده است. سپر همون مهدیه دیگه. آره. خودش میگفت هیچ وقت نمیمیره.
آره سپر همون مهدیه. آروم باش، بدت شد.
سپر مهدی.
آجه این رحیم آقا دیرت نشه. بچه ها بلنشین دیرتون نشه، باید بریم مدرسه. پاشین دیگه، پاشین، همه چی آماده است، خودتون برین صابونتون رو بخورین. پاشین دیگه، سر صدا نکنین. گلر بیدار شد یابجی؟
بیدار از دیشب تا حالا. چرا آقه گردو؟ چرا؟ من باید چی کار کنم؟ سپر، آینده سپر چی میشه آقه؟
اینقدر قصه نخور یابجی، ما که نبودیم.
آخه با این بحثی که شما داری نون خور اضافه داشتن که دیگه میشه مصیبت.
این چه حرفیه؟ درست زندگی ما مثل تو نیست، ولی مهر و محبت توش زیاده. دیشب رحیم آقا گفت گلدر هر کاری داشت بگه براش انجام میدم. منم کنارتم، بچه هم که با اومدن خالشون خوشحالم.
روح جون درد من چیزای دیگه ای. خب بالاخره یه چی، من باید برم.
تو همینجا میمونی، هیچ جام نمیری. حالا پاشو پاشو بریم صبونه بخوریم. پاشو دیگه.
میل نظر
دیشب هم هیچی نخوردی، تلف میشی آب چی؟
به درهنش
گلدر پاشو باشه که باید بیرمش آقا ولی. ولی یادت باشه اسمشو عوض کرده.
آقا ولی؟ مگه اینجاست؟
آره برادرمون چند ماهیه که اومده، نمیدونم خبر داری یا نه. گفت میخواد بره نجف و درس بخونه. آقام هم خام شد و خرج سفرشو داد، نگفت فکرهای دیگه ای داره.
همیشه همینطور بود.
بعد از اصرار مادر جون برمیگرده مشهد و سر نامگذاری پسرش علم شنگی بپا میکنه که نگو نپرس. سلطنت خانومم که آتش بیاره معرکه بود، هر جا میرسید میگفت چه نشستین که پسر حسن آقا اسم پسرشو گذاشته کوروش.
خوب
آقا ولی هم رج میکنه میاد تهران و میره اداره سجل احوال و اسم فامیل خودشم عوض میکنه، میذاره داریوش مانی.
الان چیکار میکنه؟
توی یه روزنامه مطلب مینویسه. هر وقتم میاد اینجا یه بغل روزنامه میاره با کلی حرف و نقل.
عجب.
بعضی وقتا تا آخر شب با آقا رحیم اختلاط میکنن و چه میدونم همش حرف و نقل.
و حرفش چی هست؟
راجب فقیر و غنی حرف میزنه. من که سواد درست حسابی ندارم، عقلم همینقدر قد میده. من میگم به جای این حرفا یه مرد بهتره به زن و بچهش برسه.
همه که مثل هم فکر نمی کنن گلرخ جان.
تازگی یه نومه از طیبه اومده که نوشته بود از دعوای آقا ولی با عبدالحسین خیلی ناراحت شدم. آقا ولی خوب بود اگه رعایت شوهر خواهرشو نمی کرد حق پسر خالگی رو به جا می آورد. صاف و پوسکنده گفت تو لیاقت خواهر منو نداشتی، اصلا فکر زندگی و سه تا بچه منو نکرد، آشوبی به پا کرد که نگو نپرس.
از گلستان چه خبر؟
اونا خوبن، شوهرش تو شیراز کارو کاسبش گرفته و یه دم و دستگاهی به هم زده. خواهر هممون آواره شدیم، فقط طاهره و آقا رسول موندن مشهد. تفلی مادر جون
از اون چه خبر؟
حالش خوب نیست، دکترها جوابش کردن.
یعنی چی؟ چرا؟
تابستونی که رفته بودیم مشهد گفت به مرگم رسید. میگم آب چی گلر، نکنه خودشون سر آقا مهدی رو زیر آب کرده باشن ها؟ آخه مردی که اون همه هنر داشت،
مردی که اون همه زندگی رو دوست داشت، گل و آفتاب و دریا رو، سپهر و گلنه رو، آره اون که نمیتونست خودشو بکشه.
درو شکر مراسم خیلی خوب برگزار شد. دستی نظامی ماشه ازا
چه فایده؟
راستی اون خانم تیمسار چی بهت داد؟
یه تقدیرنامه برای سفر رو، کلی وعده وعید.
تیمسار نیومده بود؟ نه
نه، شاید مهدی براش اهمیتی نداشت.
نه بابا، شاید کاری داشته بنده خدا، اینقدر فکرهای بد نکن آب چی؟
تو این جماعت رو نمیشنسی گروه، من باشون زندگی کردم تا موقعی که واسهشون منفعت داری هوا تو دارن، ولی بعد ای خواهر وقتی به خانم تیمسار مانی رو معرفی کردم گفت خب خیالمون راحت شد که یه برادر داری.
حتما فکر کرده تو کس و کاری نداری.
نمیدونم، شایدم حق داشتی این حرف زدن. آخه تمام رفت آمده ما تو این سالها با همین جماعت بود، نه پدری نه مادری نه خواهر برادری،
همه ما رو فراموش کرده بودی، وگه نه ما به فکرت بودیم. خبر کارات به پدر میرسید و اون طفلی هم قصه میخورد. بعدت نیاد گلر، حتی بعضی وقتا خجالت میکشید اسم تو به زبون بیاره.
حق بهش بیره مرد، اون راضی به این وصلت نبود.
حالا دیگه بهتر حرف گذشته رو نزنی، حالا مهمتر از هر چیزی زندگی خودتو سپهره.
نه باروخ نه، بعید میدونم زندگی من و این بچه سر و سامون بگیره.
اینقدر ناامید نباش. آقا آقا بی زحمت نگه دار.
چش خانم.
میخوای بچه رو بگی به من؟ چی خوابی هم رفته قربونش
برم؟ نه نه باروخ راحت.
بفرما آقا، کرایتون، دست شما درد نکنه.
خدا برکت بده خواهر.
بریم خواهر، بریم که حسابی خسته شدیم. بیا تو.
خانم سلمان، خانم سلمان،
اصغر گمشتم، تو برو گروه، من میام ببینم چی کارم داره. بیا بیا بگیر سپیر،
زود بیا، اصلا بگو بیا تو. خب
نه نه تو برو.
باشه باشه.
سلام خانم.
سلام اصغر آقا، حالت خوبه؟
بله خانم، خدا رحمت کنه جناب سربانو، ما رو تنها گذاشت رفت، خدا بیامرزش.
خدا رفتگان شما رو بیامرزه.
تیمسار این نامه رو داد بدم به شما.
چی هست؟
نمیدونم خانم.
خیلی ممنون، دست درد نکنه.
ببخشید خانم، تیمسار خیلی به جناب سلوان بدی کرد، خیلی.
حالا کجا کار میکنی؟
پیش تیمسارم، ولی وضعم اصلا خوب نیست. درسته که جناب سروان رفتارش با ما خوب نبود و ما رو داخل آدم حساب نمی کرد، ولی دست و دل باز بود.
خیلی ممنون.
یادم نمیره، یه عکس از من گرفت، من همونو فرستادم برای پدر و مادرم. دودات ما تا موقع کسی عکس ندیده بود. خانم باور کنین یه وعده غذایی تو خونه تیمسار نمیخورم.
چی بگم؟
تیمسار خیلی بیرحمه خانم. اون کاری هم که جناب سروان کرد، فکر میکنم روزی بود که اومده بود خونه تیمسار.
بگو اصغر، بگو چی شد؟
قضیه از چما پیش شروع شده بود.
خب
ولی اون روز که جناب سروان اومد پیش تیمسار، منم همونجا ایستاده بودم. جناب سروان گفت من مریضم، یه ماموریت بدین برم خارج از کشور خودم رو معالجه کنم. ولی تیمسار گفت مگه ارتش پول مفت داره که بده به تو بری فرنگ؟ ارتش احتیاج به آدمای سالم داره نه مریض. جناب سروان که خیلی ناراحت شده بود گفت تیمسار تکلیف زن و بچه هم چی میشه؟ اونم گفت هیچ، طبق قانون حقوق از کار افتادگی میگیری. جناب سروان با ناراحتی گفت اگه امورات هم نگذشت چی؟ تیمسار در جوابش گفت من چه میدونم، برو حمالی کن. هی خانوم، وقتی جناب سروان از اتاق تیمسار بیرون اومد انگار هیچ کس و هیچ چیزو نمیگی، اونقدر تند را میرفت که کسی به گرد پاشم نمیرسید. تیمسار خیلی بدکینه بود خانم، خیلی.
پرواز کن در سرزمین خیال ناب، پرواز کن در پهنه داستان‌های پرشکوه، در صفحه قصه‌های زندگی. رادیو نمایش پرنیان تخیل و تفکر، موج اف ام ردیف 107.5 مگاهرتز.